معنی میشه برای تولید کننده. تولید کننده میتونه توسعه بده، اما اگر این تولید به خوبی به فروش نرسه، تولید کننده گرفتار میشه. خب نظام حمل و نقل سنتی ما، نظام توزیع کالای ما الان امروز در دنیا، در خود کشور ما الان اینجور شده که خیلی از موارد واسطه ها از بین تولید کننده و مصرف کننده برداشته شدن. وقتی اینها برداشته میشه، قیمت محصول برای مصرف کننده میاد پایین، در این حالی که تولید کننده هم دریافت بیشتری خواهد داشت. بنابراین من میخوام عرض کنم که ما احتیاج به یک، حالا رنسانس که بگیم، عبارت فارسیش رو بگیم، یه نهضت داریم، یک جنبش داریم، یک حرکت اساسی داریم. با حرکت‌های روبنایی و شعاری نسبت به این فرمایش مقام معظم رهبری ما کار به جایی نخواهیم تونست برسونیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
یک اندوکاتی هم که توی بحث آمایش سرزمینی مطرحه، غیر از بحث صنایع، بحث آمایش رشته های تحصیلی دانشگاه های ماست. ما امروز اگر میبینیم
خیلی مهم باشه،
چون امروز اگر فارغ التحصیلان زیادی داریم که بیکار هستن یا در جای مناسب به خودشون کار نمی کنن، مثلا حیف هست که فوق لیسانس با مسافرکشی زندگی کنه، ولو که زندگیش هم اداره بشه، چون تمام اون دوره‌ای که ایشون تحصیل کرده سرمایه گذاری ملی بوده که برباد رفته. ما تناسب بین این فضای جدید علمی کشور با دانشگاه هامون باید ایجاد کنیم. اینی که از خلاهاییست که وجود داره که اصلا بتونیم دانشجو به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی در حین تحصیل مرتبط بشود با جایی که بعد از تحصیل باید بره کار بکنه. به این ترتیب اصلا دانشجو و فارغ التحصیل موضوعی به نام فاصله بین فارغ التحصیلی و کار نباید برش وجود داشته باشه. اینجاست که نقش ارتباط صنعت و دانشگاه، کشاورزی و دانشگاه پیدا میشه. یا مثلا در حوزه امروز می‌بینیم بسیار از مشکلات اجتماعی ما در دادگاه‌ها برمیگرده به مشکلات حقوقی. دانش حقوقی مردم باید بالا بره. خب این نیاز به فارغ التحصیلان همین رشته‌ها رو داره، چون یک جامعه در همه زمینه‌ها باید به هم رشد و توسعه پیدا بکنه. یک خانم خانه‌دار میتونه در اشتغال آفرینی کار بکنه. خوب نگهداری کردن از وسایل منزل و استفاده مفید از عمر مفید وسایل منزل کمکی است به حوزه صنعت. بنابراین این باید به سرعت، و باز این نکته دیشب آقا در فرمایشاتشون اشاره کردن که کشور باید حداقل یک دوره 10 ساله کمربند خودش رو سفت کنه تا بتونه این فضا رو درست کنه. ما بتونیم فضا رو شروع کنیم، کار آسان میشه. عمدتا در همه تحولات شروع کار مهم هست که بتونیم ساماندهی بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای مهندس، بسیار توضیحات مبسوط و خوبی بود. اما سوالی که در ادامه من از آقای دکتر چناری دارم این هست که به هر حال الان آثار وضعی تحقق شعار سال 1401 بر عرصه اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران از نظر شما چگونه هست و چگونه میشه در بستر یک اقتصاد موفق به یک قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر دست پیدا کرد یا تبدیل شد؟
خیلی سوال جامع و چند حوزه‌ای مطرح فرمودید که قسمتی از اون برمیگرده به حوزه در واقع نظام آموزش عالی ما، قسمتیش برمیگرده به نظام حوزه اقتصادی ما و برخیش هم به حوزه دستگاه دیپلماسی ما که قاعدتا در ساختار دولت و با نظارت مجلس شورای اسلامی این قابلیت اجرایی پیدا میکنه. اما به واقع مطلب میشه به یه نکته که من برمیگردم به قبل اشاره بکنم، در حوزه مجموعه های دانشمانیان و سازمان های شرکت های دانشمانیان، و اونم این هستش که همه به به و چه چه نکنیم از اینکه دانشمانیان این کارو میکنه، دانشمانیان اون کارو میکنه. بله، من به اقتضای این که در دو حوزه من تحصیلات عالیه دکتریم رو در یک حوزه، در حوزه مدیریت آموزش هست، در یک حوزه دیگری اقتصاد. و در حوزه مدیریت خب تحقیقات و پژوهش‌های فراوانی صورت گرفت و به معنای واقعی کلمه در تایید فرمایش جناب مهندس، یکی از صدمات جبران ناپذیری رو که ما به جوانانمون زدیم، دستگاه اجرایی کشور در حوزه نظام برنامه‌ریزی کشور ما بود که حلقه بین برنامه‌ریزی نیروی انسانی و برنامه‌ریزی آموزشی رو اومدن دستکاری کردن، به این معنا که وقتی که ما در برنامه استراتژیک ایران 14-04 مون گفتیم ما می‌خوایم به این چشم‌اندازها برسیم، مبتنی بر این آمایش سرزمینی و در این حوزه ها می‌خوایم توسعه پیدا کنیم، بایستی برنامه‌ریزی نیروی انسانی کنیم، این میزان پزشک می‌خوایم، این میزان مهندس می‌خوایم، این میزان معلم می‌خوایم، این میزان حوزه های فنی حرفه‌ای و حوزه های مختلف می‌خوایم. این رو اومدیم به کارخانه آدمسازی کشورمون ارائه کردیم، گفتیم آقای نظام آموزشی و نظام آموزش عالی، بزرگواری کن در پایان دوره متوسطه اول یا اون موقع نظام قدیم بود، بیا مثلا رشته های علوم انسانی، علوم ریاضی و علوم تجربی رو جهت بده که اینا وقتی وارد دانشگاه میشن برن در این رشته هایی که ما پیشا پیش با نگرش پیش کنشی مسئولین و برنامه ریزانمون برنامه ریزی کردن. متاسفانه یک آفتی به اسم حلقه زدن یا گره زدن مدرک با شأنیت، مدرک با ازدواج، مدرک با اقتصاد خانواده از یه طرف، از طرف دیگه یه سری افراد و مجموعه ها و مسئولین در این کشور پیدا شدن که گفتن از این انفجار جمعیت ما می توانیم به معنای مطلوب بهره برداری برای جیب خودمون داشته باشیم، به جای اینکه اقتصاد در واقع بیایم به سمت شکوفا کردن و ارزش افزوده ایجاد کردن منابع انسانی که میگن اگر یک منبع انسانی رو شما تحویل بگیرید در نظام آموزشی و آموزش عالی به سرمایه انسانی تبدیل بکنید، میتونه ارزش افزوده 40-50 ساله برای شما داشته باشه. شرکت های دانش بنیان تشکیل شده از 20 تا از همین سرمایه های انسانی هن که 40 سال برای شما تبدیل ایده به پدیده میکنن، با تجاری سازی کردن اون پدیده یا اختراع میتونن برای شما خلق ثروت کنن. امروز مثلا ما در حوزه انرژی هسته‌ای بومی سازی کردیم، اما در همین بوشهر خودمون 40 سال 30 و چند سال به چند تا مهندس روسی اومدیم فقط به خاطر ایده شونه. بلای این که تبدیل ایده به پدیده میکنن و تجاری سازی دانش میکنن، ما کلی داریم به اینا پول میدیم که بیان اطلاعاتی رو که در مجموعه های پردیس های علم و فناوریشون به دانش تبدیل شده بیارن در مجموعه بوشهر ما تبدیل به در واقع فراورده بکنن که ما از قبل اون بتونیم برق تولید کنیم مثلا. فلذا اومدن دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، شبانه، روزانه، پردیس ها، به همه شون اومدن. و بعد شما بررسی بفرمایید، آقای مهندس اشاره فرمودن ما الان پزشک راننده تاکسی داریم، فوق لیسانسی داریم که مثلا شغل شریف قابل احترامیه، من دست همه عزیزان رو میبوسم، هر کسی در هر حوزه‌ای برای این کشور، برای مردم داره خدمتگذاری میکنه، اما به معنای واقعی یک نفر
فرد متوجه به تخصصش نیست.
نوعی دور شدن از عدالته.
بله، به نوعی عدالت آموزشی رو اومدیم به هم زدیم و از طرفی دیگه اومدیم یک عمری رو که من اگر از هوش‌های در واقع پنجگانه من قبلا بررسی های صورت می گرفت و مشاوره های صورت می گرفت، شاید من اصلا در حوزه فنی مهندسی موفق بودم، الان اومدم دکترای مدیریت گرفتم، مثلا نه وابستگی دارم، نه تراوش ذهنیم در این حوزه میتونه منشأ خدمت باشه و نه اصلا پوزیشن اجتماعی من به این حوزه میخوره. بعد نگاه میکنم، برمیگردم به گذشته، میبینم 30 سال. میخوام عرض بکنم، این را عرض کردم برای این که در تاریخ بمونه که اگر میخوایم این خسران و این بی‌عدالتی که در نسل گذشته ما با دست خودمون با نگاه سود ایجاد کردن به هر قیمتی به وجود آوردیم برای رضای خدا در نسل آینده، این رو از الان بریم دنبال یه کارگروهی بیاد رابطه برنامه‌ریزی نیروی انسانی رو تو کشور ما با این جمعیتی که ما داریم میگیم کشور ما در آینده دوباره رهبر معظم انقلاب دارن میفرمایند آقا جمعیت آینده ما اگر فرزند آوری نباشه پیر میشه، خود مشکلات متعدد داره، آسیب ها داره، معضلات داره. حالا شما کلی یه خانواده، یه خانم و یه آقا متاسفانه به تک فرزندی گرایش پیدا کردن، بعد این یک فرزند رو میاریم میدیم تحویل نظامی که بهش اعتماد داریم، نظام آموزش پرورشه دیگه. شما فرزندتو بذاری خونه هر کدوم از بستگانتون تا غروب 20 بار زنگ میزنی احوالپرسی میکنی، ولی وقتی که خانواده خودت، همسرتو، دخترتو، پسرتو میذاری تو مدرسه 8 ساعت با خیال راحت میری دنبال کار زندگی، بعد از 8 ساعت میبرش میداری. چرا؟ چون شما مرجعیت برات داره نظام آموزش پرورش و آموزش عالی. اونها هم باید به معنای واقعی کلمه در این حوزه بیان ایفای نقش کنن. فلذا ما اگر بخوایم، و بعد یه طرف دیگه، هیچ جای دنیا من با اطلاعات عرض میکنم جایی ندارن به اسم مرکز استعدادهای درخشان که دانش آموزان رو از دبیرستان الگ کنن 10 تا بیاد بالا، بیارن تو منطقه 10 تا الگ کنن، بیارن تو استان الگ کنن، بیارن تو کشور، چکیده کل کشور ما بشه 100 نفر، اینو ببرن تو سردار جنگل 1.5 ماه 6 ماه روشون کار کنن، ازشون 15 تا در بیارن، خلاصه و چکیده نظام آموزش پرورش در اون پایه تحصیلی ببرن در عرصه بین المللی، همه هم ماشالله هزار ماشالله المپیاد مقام اول دوم، اول دوم طلا نقره میارن، بعد از 5 سال بعد بررسی میکنی یه دونش تو ایران نیستن، اینا یک دونه از، نمیگم اغراق، یه دونش نیست، از 100% 70%شون نیستن، از 100% رتبه های اول کنکور در دانشگاه های ما فارغ التحصیلان شریف و امیرکبیر و خواجه نصیر و دانشگاه علم و صنعت رو برید بررسی کنید، از 100 نفر رتبه اولی هاشون ببینید چند نفرشون تو کشور ما. خب ما در اقتصاد آموزش پرورش میایم 1,500,000 دانش آموز رو در پایه اول تحصیلی در سال 1401 تحویل آموزش پرورش میدیم، طبق اصل 30 قانون اساسی رایگان تا 30 سال دیگه هزینه‌شون رو میدیم که به فضل الهی ازش 500 تا از این 1,500,000 500 نفر در بیاد که اینها بشن دکتر حسابی ها و بتونند با تبدیل کردن ایده به پدیده به اختراع بتونند ارزش افزوده ایجاد کنند و خلق ثروت کنند و کل هزینه هایی که برای این 30 سال برای اون 1,500 شده اونا 500 برابر برمیگردونند. شما نگاه میکنه اقتصاد آموزش پرورش امروز عقیمه به علت اینکه خروجی ها تو ایران نیستن، اگر هستن کمن، فلذا به همون میزان نظام مدیریت کشورت هم میشه درجه دومی، نظام پزشکیت هم میشه درجه دومی. یکی از نکاتی هم که باید در این حوزه توجه کنیم، نریم همش غرق دانش بنیان بشیم، که من پیشاپیش به این نکته هم اشاره میکنم، من با وجود اینکه خب 21 سال هیئت علمی هم سالها سابقه اجرایی در حوزه مدیریت دانشگاه و حوزه های مختلف داشتم، نشه یه فضایی که فردا، البته رهبر معظم انقلاب گوشزد کردن، زنگ خطر رو به صدا در آوردن، فردا با یه نمیدونم پروپوزال نویسی و نمیدونم نقشه راه نوشتن و این شکل و شمایل عوض کردن و بیار تو شورا ما درستش میکنیم و دو نفر تو فلان شورا با بیرون رابطه خاص داشته باشن، اینها رو میخوام عرض بکنم. در کنار این فرصت ها باید به آسیب های گذشته توجه کنیم و آنتروپی های مثبتی هم که سیستم نظام تصمیم سازی و مدیریتی در حوزه بهره گیری از دانش بنیان ها رو میتونه با معضل و کاهش بهره وری و کمبود توفیق ایجاد میکنه رو بهش توجه بکنیم.
به همین جهت یه نکته من میگم، ما کلا تا پایان برنامه 15 دقیقه وقت داریم، اینا رو اگر خلاصه بفهمید که من به همه سوالا برسم.
در حوزه ارز سیاست خارجی بگم، ما اگر بیایم با همین ظرفیتی که الان داریم، خیرالموجودین ما همین افراد و همین شخصیت‌های علمی و تحقیقاتی و پژوهشی، البته پژوهشی تحقیقاتی دارن، اینا هستن دیگه، اتفاقات خوب مبارکی هم افتاده در حوزه های نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی، هوایی، فضایی، پزشکی، نانو، همه ی حوزه ها به فضل الهی ما در دفاعی ما توفیقاتی رو داریم که امروز در دنیا کم نظیره به معنای واقعی کلمه. خب ما با بهره‌گیری از اینها اگر بخوایم اینها رو به معنای واقعی کلمه بیایم رابطه سند دانشگاه هم تقویت کنیم و اساتید دانش بنیانمون هم تقویت کنیم، چه کار باید بکنیم؟ باید یه بازار هدف داشته باشیم دیگه. در یک داد و ستد ما میتونیم بهره‌مندی متقابل ایجاد بکنیم. فلذا یکی از کارهایی که دولت باید در این حوزه انجام بده پیگیری مجدانه قرارداد 25 ساله ایران و چین میتونه باشه که این میتونه آورده های مثبتی برای ما داشته باشه و انتقال تجربه و تکنولوژی، کاری که چینی ها در یه حوزه هایی از ما جلوتر هم به معنای واقعی، ما بیایم در این و از طرف دیگه جلوگیری میکنه با این انتقال دانش و در واقع اشتراک دانش، تسهیم دانش، موجبات اینو حاصل میکنه که ما مواد اولیه‌مون رو دیگه خام فروشی نکنیم و اونو تبدیل به فراورده بکنیم و این فراورده رو با قیمت مطلوب تر بفروشیم. بازار هدف ما میتونه اوراسیا باشه، میتونه سازمان همکاری های شانگهای باشه که ما عضو دائم اون هستیم، قرارداد 25 ساله ایران چین میتونه باشه، همسایگان بسیار 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 با ظرفیت در حوزه صادراتی برای ما و وارداتی برای اونها. ما بسیاری از این آقایون می اومدن نگاه به غرب داشتن در سالیان گذشته، در دولت‌های گذشته چقدر اومدن کشور رو و سرنوشت کشور رو به برجام گره زدن، در حالی که ما فقط بازار عراقمون برابر با کل اتحادیه اروپا میتونه برای ما سوداوری داشته باشه. به همین جهت من در کنارشم پیگیری در واقع رفع تحریم‌های ظالمانه هم میتونه در این حوزه برای ما ایجاد نقش بکنه. بله، پیگیری اون هم میتونه باشه. فلذا جمیع جهات رو میبایستی دید و به دستگاه‌های متولی مسئولیت‌های لازم رو داد، اما به معنای واقعی کلمه همه اینها میره به سمت اینی که ما اقتصاد مقاومتی رو بهش توجه بکنیم، بیانیه گام دوم رو توجه بکنیم که راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی یکی از الزامات از ضلع چهارگانه اون، یکیش توجه به اقتصاد دانشی یا همین مؤسسات دانش بنیانه. بیانیه گام دومم یعنی توجه کردن به جوانان که بتونن این حوزه رو، یعنی اینا در واقع یه گفتمانی است که رهبر معظم انقلاب برای مصون سازی کشور از دشمنی ها و تحریم ها و استقلال کشور پیشنهاد فرمودن.
خیلی متشکرم آقای دکتر چناری. آقای مهندس شایسته‌نیا، ما وقتمون رو به اتمام هست، من میخوام نظر شما رو هم بدونم پیرامون این قضیه و نقش دیپلماسی اقتصادی دولت 13 هم رو هم چطور میدونید در این عرصه در حفظ اقتدار جمهوری اسلامی؟
ببینید دولت 13 هم در عمل چند تا موضوع نشون داده. یک تحرک سیاسیه، خود حضور در عرصه‌های مختلف در مواضع بین‌المللی و اینکه ما دنیا رو در قالب یک کدخدا نشون ندیم، ما به همه دنیا باید ارتباط برقرار کنیم. من همینجا عرض کنم این نکته دانش بنیانی گفتن، دانش مرز نمیشناسه. ما میتونیم ایرانیان خارج از کشور، چه اونهایی که اقامت کردن چه اونهایی که برای تحصیل رفتن، خیلی هاشون واقعا بخش عظیمشون دلشون برای مملکت میتپه، از سازوکارهایی با درست کنیم که از همونجا در خدمت همین نظام باشن، چون کار دانش بنیانی دوره کرونا نشون داد تحصیلات مجازی، ارتباطهای مجازی، اینا ظرفیت ما هستن. و حتی یکم بالاتر برم، بحث دوستداران ایران، غیر ایرانی هایی در سطح دنیا نقطه امیدشون ایران هست، اینها میتونن در این سازوکار جدید دانش بنیانی حضور داشته باشن. اینها میشه دیپلماسی. دیپلماسی فقط در عرصه ارتباط دولت ها نیست، دیپلماسی در عرصه ارتباط ملت ها امروز خیلی جریان داره و خیلی جدی هست. من اینجا نکته مهمی هم میخوام عرض کنم، دولتی میتواند مروج یا نهضتگر تحول بنیادین باشه که از وضع سنتی نظام را کشور رو بر به سمت دانش بنیانی، که خود اون دولت دانش بنیان باشه. دولت اگر خودش دانش بنیان نباشه نمیتونه پیشران هم شرکت بشه. خب حرکت های اخیرا ما میبینیم از دولت قبلم شروع شد. ما یه زمان میگفتیم دولت الکترونیک، امروزی که دنیا از دولت الکترونیک عبور کرده، دولت هوشمند. ما در کرونا نشون دادیم که واقعا میشه سازمان های اداری ما با یک سوم نیرو کار بکنن، این دو سوم آزاد بشن. دولت تا زمانی که دولت بزرگ و سنگین و لختی هست که بالایش 70-75% کل بودجه کشور میره صرف امور جاری و حقوق میشه، این دولت نمیتونه تحول ایجاد بکنه، این دولت گیر کرده. لذا ما باید در مناسبات حکمرانی کشور تحولات ایجاد بکنیم. امروز پلیس الکترونیکه. امروز اگر انرژی ها آزاد بشه بعدن جای مصرفش پیدا میشه. خوشبختانه یه تجربه خوبی هم ما داریم. ما اگر 4 دهه قبل، حتی زمان که امسال های دکتر خب به لحاظ اقتضای سن تو هر سن نبودن، بله اون موقع اگر همی گفتن ما با رقابت کنیم با عرصه علمی دنیا، اون فضای خودتحقیری سیاهی که سنگینی میکرد بر اذهان مردم ما، میگونه ای بابا ما کیلومترها فاصله داریم با دنیا، مگه دنیا وایستاده؟ دنیا در حرکته، ما بخوایم بریم هر ثانیه فاصلمون از دنیا دورتر میشه. خب شما ببین وقتی حرکت کردیم ما در هوافضا چیکار کردیم؟ اتفاقا در جایی که بالاترین سطح تخصصی رو داشت و بیشترین محدودیت برای ما قائل شده بودند، ما در سلولای بنیادی، در نانو، در بایو، در هوافضا. خب این تجربه این 20 سال که نشون داده میشه، اگر 40 سال قبل میگفتیم یک رویا بود، یه تصور بود، میگفتن ما مثلا دمپای خودمون نمیتونیم درست کنیم بریم دنبال مثلا پهباد، امروز یه تجربه یه ارزشمندی پیش روی ماست که شده نمیشودی وجود ندارد. ما باید این تحول فکری رو عرض کنم. مقام از امر اولی حدود 6 سال قبل در سخنرانشون یا 5 سال قبل در نوروز در مشهد مقدس قبل از کرونا یه نکته گفتن، گفتن یکی از بزرگترین مشکلات ما چالش های ذهنی مدیران ماست. ما اصلا چه این دولت چه دولت های دیگه میگیم آقای دولت وزیر بیار که بگو من پول به تو ندارم بدم، باید پول در بیاری خرج کنی. ما نه کشورهایی داریم در دنیا که نه مواد اولیه سوخت دارن نه مواد اولیه فلزات دارن، برای بزرگترین صادر کننده فولاد هستن در دنیا. همینطور که باز آقای اشاره کردن گشایشی بشه پولی بیاد، اینا اگه بخواد بشه پول پاشی و مجددن نگاه گذرا بکنیم، خیانت به کشور هست. این پولهایی که میاد نتیجه استخراج سرمایه های زیرزمینی ماست. سرمایه رو باید به سرمایه تبدیل کرد، سرمایه زیرزمینی باید بیاد سرمایه روزمینی، سرمایه روزمینی تحول نیروی انسانیه. نوسازی صنایع ماست، ما بسیار از صنایعمون دیگه فرض تو اصلا دیگه موضوعیت اون صنعت منتفی شده، تزریق پول به اون صنعت هیچ فایده نداره، صنعت باید اصلا بعضیش جمع بشه صنایع جدیدی ایجاد بشه.
خب اون صنعتی میگین فایده نداره پول بهش تزریق بشه، بعد کلا یعنی برچیده بشه،
برچیده بشه، مثلا موضوعیت از بین رفته.
مثلا شما ببینید
آها بله
الان اون دستگاه های گذشته اصلا
دیگه اونجوری نیست، تو دستگاه آنچنانی
فضای جدیده.
ببین شما الان این گوشی که دست شما هست یه جعبه ابزاره،
نانو تکنولوژی کاری کرده که امروز دیگه اصلا الزامات سخت افزاری گذشته دیگه معنای خودش از دست داده.
من یادم یه روزی با یه مطلبی که می‌خواستیم چاپ بشه باید یه جا حروف چینی می‌شد، بعد یه جا منتقل می‌شد با نیروی
انسان،
بعد میرفت لیتوگرافی، بعد میرفت یه جای دیگه زینک می‌شد، بعد یه جای دیگه
جوهر می‌زد.
بعد امروز شما از گوشی خودت میدی به دستگاه چاپشو می‌گیری.
بله مستقیم
این چالش ذهنیه مدیران اگه برطرف بشه که همه دنبال یک پول بیاد، مدیر باید پول در بیاره. سازمان اگه نتونه پول در بیاره این سازمان فقط تلف کننده است. شما ببینید امروز مثلا متوسط مصرف بنزین خودروهای ما چقدره؟
12 تا حداقل.
خب ما با این وضعیت
دنیا 3 تاست
فضا رو آلوده میکنیم، بعد میشینیم مصیبت پیدا میکنیم که حالا ما چطور با آلودگی هوا مبارزه کنیم. ما از سرچشمه ما نیروهایی میخواییم که من اینجا یاد کنم از روحیه مثل شهید سلیمانی که میرفت میداد به دل مسئله. ما با طواف کردن دور مسئله و گریه و زاری دور مسئله مشکل حل نمی کنیم و تو دل مسئله بری خیلی چیزا زیر و رو میشه، عوض میشه. ما امروز در دوران صلح فضای وسیع از نیروهای مشمول داریم در نیروهای مسلح که اینا یه دوره آموزشی دارن، آمادگی پیدا میکنن، یه دوره پشتیبانن بر اتفاقات. اینها اکثرشون رو تحصیل کردن، صاحب مهارتن و اصلا اینجا دوره ایست که اینا مهارت پیدا بکنن، صاحب مهارت بشن. همین اردوهای جهادی رو میشه با نیروهای مشمول ما، با ارتش ما، با سپاه ما، ما دوباره لازم نیست سازمان های عریض و طویلی درست کنیم. یعنی فردا بگیم ما برای توسعه دانش بنیان دوباره ما سخت افزار ساختمون بگیریم، نیرو بگیریم. ما باید ظرفیت ها رو شناسایی کنیم. بله بریم دولتی که خودش لخت هست، این دولت میشه منشأ فساد. این دولت نمیتونه هدایتگر باشه. این دولت همواره منفعل نسبت به مسائل هست،
مقاومت در مقابل تغییر هم داره،
همواره با مشکلات با دست و پنجه نرم کنه. این دولت باید بتونه از بالای سر مسئله عبور کنه، بره تو دل مسئله. خوشبختانه خب الان دیدگاهی که برای دولت حاکم است و شعاری که رئیس جمهور محترم میدادن این بود که ما در قاموس ما نمیشود و نمیتوانیم راهی نداره. خب این هم در عمل نشون دادن، ولی خب سرعت باید پیدا بکنه. و این من همینجا عرض کنم که این باید تبدیل به یک فرهنگ عمومی بشه. ما در فرهنگ عمومی مشکل داریم. شما ببینید در نوروز امسال با همه تدابیر حدود 800 نفر از دنیا رفتن. اینا نیرو انسانی مولد بودن، دو یا سه برابر اینا میشن مجروحین و معلولین، معلولین ناشی از تصادفات. که آقایی که مولد بوده الان میشه یه نفر روی ویلچر، دو تا نیرو باید به سمت نگهداریشون بره. خب چرا اتفاق باید رخ بده؟ چرا ما باید خوشترین زمان شادی ملت برامون تبدیل بشه به، در حالی که همه مطالعات نشون میده که بخش عمده اینها ناشی از عوامل انسانیه. خب ما فرهنگ نیرو انسانی رو باید اصلاح کنیم، ما در فرهنگ عمومی باید. پس بنابراین در حوزه اشتغال آفرینی و دانش بنیانی باید یک اقدام فرهنگ عمومی بشه و اون هم از دوره دانش آموزی،
یعنی از دوره پایه،
دوره پایه. ما یادمونه در اصل خودمون اسباب بازی خودمون رو با همون نسبت زمان خودمون خودمون درست میکردیم. امروز دانش آموز ما واقعا میتونه پیشرفته ترین وسیله دیجیتالی رو توی دوره دبستان، امروز نوه من بهتر از من توی سیستم میره به اصطلاح.
اگه 10 تا گفت که وقت ما تموم شد وقتم.
پس بنابراین در حوزه فرهنگ عمومی و به خصوص دستگاه تعلیم و تربیت
ان شاء الله. خیلی متشکرم از حضور جناب آقای مهندس محمد علی شایسته نیا کارشناس مسئله سیاسی، همینطور جناب آقای دکتر علیرضا چناری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه گفتگوی سیاسی بودید. در میانه برنامه نام شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی اومد. برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به روح بلند شهید حاج قاسم سلیمانی. التماس دعا. خدا نگهدار.
در ادامه برنامه های رادیو گفتگو این فرصت اختصاص داره به برنامه راه و بیراه.
راه و بیراه، نگاهی به جریان عرفان‌های کاذب و فرقه‌های ضاله در ایران. ما و میراث عرفانی‌مان، معنویت، آفتاب و سایه‌ها.
عرفان‌های کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینا کارهایی است که امروز دارد انجام می‌گیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند،